ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. کشورهای ناتو در اجلاس امروز و فردای خود روی افغانستان هم تمرکز می کنند.
وزیران در مورد افغانستان هم بحث می کنند.
سازمان غذایی جهان با هزاران خانواده در کابل کمک نقدی کرد.
مشکل داریم، زیاد مشکل است. ما گذران تیر می شود.
برخی افسران و سربازان پلیس زن در حکومت سابق می گویند که جانهایشان در خطر است.
و من فارغ التحصیل رشته حقوق علوم سیاسی و همچنان قابلگی عالی هستم، ولی فعلا خانه نشین بیکار و جانم هم در خطر.
با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. پاکستان برای میزبانی اجلاس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان ابراز آمادگی می کند. یونیسف وضعیت بشری در افغانستان را نگران کننده خواند. پولند هشدار می دهد که شاید مقامهای بلاروس برای ایجاد یک بحران دیگر در مناطق مرزی پناهجویان افغان را به این مناطق بیاورند و گفتگو برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران از سر گرفته شد. پاکستان برای میزبانی اجلاس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان ابراز آمادگی کرد. وزیر خارجه شاه محمود قریشی در پیام ویدیویی دیشب خود در توییتر گفت که اسلام آباد آماده است از این نشست در 26 قوس میزبانی کند.
عربستان سعودی مسئول برگزاری اجلاس سازمان همکاری اسلامی ابتکار مهم را اعلام کرده تا نشست فوق‌العاده شورای وزیران این سازمان برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار شود. پاکستان از این ابتکار حمایت می‌کند. ما همچنان پیشنهاد کردیم که از این اجلاس در 17 دسامبر سال 2021 در اسلام آباد میزبانی کنیم.
وزیر خارجه پاکستان افزود که مسئولیت سازمان همکاری اسلامی است تا در وضعیت فعلی بشری با افغانستان کمک کند. سازمان همکاری اسلامی 57 عضو دارد و افغانستان به عنوان یکی از بنیانگذاران در سال 1969 میلادی عضویت آن را کسب کرده است. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در اجلاس امروز و فردایشان مسئله افغانستان را در کنار سایر مسائل به بحث می‌گیرند. قرار است این اجلاس امروز در ریگا پایتخت لاتویا برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا خبر داده که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیشب روانه ریگا شد و از امروز نشست‌ها و گفتگوها را با مقام‌های ارشد کشورهای عضو ناتو آغاز می‌کند. در آستانه نشست ریگا یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که دنبال فروپاشی حکومت و نیروهای مسلح افغانستان، او ارزیابی جامع را در مورد این کشور آغاز کرده است. مقام‌های ناتو می‌خواهند ارزیابی مشترک از مأموریت چندین ساله ناتو در افغانستان داشته باشند. یونیسف صندوق ملل متحد برای اطفال وضعیت بشری در افغانستان را نگران کننده خواند. گزارش دیروز این اداره گفت وضعیت بشری در افغانستان به خاطر بحرانی است که نیازمندی‌های اصلی از جمله مواد غذایی و صحی و خدمات عمومی با مشکل جدی روبرو است. گزارش می‌افزاید که در نتیجه خشکسالی مردم با عدم مسئولیت غذایی روبرو شدند که وضعیت را پیچیده‌تر ساخته است. سازمان غذایی جهان هشدار داده که از میان جمعیت 38 میلیونی افغانستان حدود 95% آنها غذای کافی ندارند و 23 میلیون نفر با کمبود مواد غذایی روبرواند. رئیس جمهور پولند هشدار داده که شاید مقامهای بلاروس برای ایجاد یک بحران دیگر در مناطق مرزی پناهجویان افغان را به این مناطق بیاورند. وارسا اتهام وارد می کند که بلاروس صدها پناهجو را در مناطق مرزی با پولند آورده و آنها را تشویق کرده تا از راه غیر قانونی وارد قلمرو این کشور شوند. اندره دودا رئیس جمهور پولند دیروز در بوداپست پایتخت هنگری به خبرنگاران گفت بحران پناهجویان در مرز بلاروس از سوی مقامهای ارشد آن کشور ایجاد شده است. به گفته دودا اگر مقامهای بلاروسی بخواهند پناهجویان را از طریق هوا از افغانستان انتقال دهند، عامل اصلی بحران دیگر خواهند بود. گفتگو برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان قدرت‌های جان و ایران پس از 5 ماه وقفه اثر گرفته شد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا دیروز در توییتر خود نوشت که گفتگوها برای احیای توافق موسوم به برجام ساعت 3 پس از چاشت با وقت ویانا آغاز شد. از گفتگوهای دیروز به عنوان مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و ایران هم یاد شده، زیرا نماینده‌های ایران دیدار مستقیم با هیئت آمریکا را رد کردند. در دوره‌های گذشته مذاکرات هسته‌ای از ایران خواسته شد تا در برابر کاهش تحریم‌ها غنی‌سازی یورانیم را محدود سازد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که از وضع محدودیت سفر به آفریقای جنوبی از سوی برخی کشورها شدیداً نگران است. آنتونیو گوترش روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که از تمامی حکومت‌ها می‌خواهد تا به دنبال شیوع نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا آزمایش بر مسافران را افزایش دهند و اقدام‌های مناسبی را به اجرا بگذارند. با گفته گوترش، با چنین تدابیر از یک سو تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس ادامه می‌یابد و از جانب دیگر مسافرت و اقتصاد هم آسیب نمی‌بیند. نگرانی‌ها پس از آن در جهان افزایش یافت که گفته شد نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون قدرت بالای سرایت دارد. سپس بسیاری از کشورهای جهان پروازها به آفریقای جنوبی را متوقف کردند. پایان اخبار. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز و فردا اجلاسی را برگزار می کنند که به افغانستان هم متمرکز است. سرمنشی ناتو گفته که به دنبال فروپاشی حکومت و نیروهای مسلح افغانستان و او ارزیابی جامعه را در مورد این کشور آغاز کرده است. ناتو در سال 2003 رهبری ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان را به عهده گرفت و 11 سال بعد از آن مسئولیت های امنیتی این کشور را برای نیروهای پیشین افغانستان واگذار کرد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اجلاس دروزه وزیران خارجه ناتو امروز در ریگا پایتخت لاتویا آغاز می شود که افغانستان هم جزء از آجندایان است. کشورهای عضو می خواهند ارزیابی مشترک از ماموریت چندین ساله ناتو در افغانستان داشته باشند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در آستانه برگزاری اجلاس امروز و فردا گفت که بازگشت طالبان به قدرت برای مردم افغانستان و اعضای ناتو اندوهبار بود.
وزیران در مورد افغانستان هم بحث می کنند. به دنبال سقوط حکومت و نیروهای مسلح افغانستان در ماه آگست، من ارزیابی جامعی را در مورد دخالت ما در این کشور برا انداختم. بازگشت طالبان برای مردم افغانستان اندوهبار بود و سبب دلشکستگی همه ما هم شد. ناتو به افغانستان رفت تا از حملات تروریستی بر کشورهای ما جلوگیری کند. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 هیچ گونه حمله تروریستی بر کشورهای ما از افغانستان صورت نگرفته.
سرمنشی ناتو همچنان تاکید کرد که باید پذیرفته شود که جامعه بین المللی اهداف را به منظور مبارزه با تروریسم تعیین کرد که به خوبی پیش رفت. اما استولتنبرگ گفت که از افغانستان درس های هم آموخته شده است.
انتظار دارم وزیران خارجه در مورد دخالت ما در افغانستان بحث کنند. درس های دقیق را هم برای مدیریت عملیات ها هنگام بحران در آینده تشخیص دهند.
ناتو در 11 اگست سال 2003 رهبری نیروهای بین المللی را از ISAF در افغانستان به عهده گرفت. به این ترتیب ناتو مسئولیت فرماندهی، هماهنگی و برنامه ریزی نیروهای بین المللی را در افغانستان عهده دار شد. در اخیر سال 2014 که پروسه انتقال تکمیل شد، تمامی مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور واگذار شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در ماموریت نزدیک به 20 سال در افغانستان، کشورهای عضو ناتو نزدیک به 3600 نظامیشان را در جنگ‌ها از دست دادند. 2448 آنها آمریکایی و 1144 تن شهروندان سایر کشورها بودند. میلیاردها دلار هم در ماموریت 20 ساله در افغانستان مصرف شد، اما باز هم نتوانست جلو فروپاشی حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان را بگیرد. در نهایت نیروهای بین المللی بعد دنبال عملیات انتقال 15 روزه از میدان هوایی کابل در 31 اگست امسال به صورت کامل افغانستان را ترک کردند و به این ترتیب حضور این نیروها پس از نزدیک به 2 دهه پایان یافت.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برخی از افسران و سربازان پلیس زن در حکومت سابق میگویند که جانهایشان در خطر است و جامعه جهانی باید برای محافظت از آنها بیدرنگ گام بردارد. آنها بر رادیو آزادی گفتند که پس از حاکمیت طالبان نمیتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند. با این حال وزارت داخلی طالبان این اتهام ها را رد میکند و میگوید که این افراد از سوی کسی تهدید نشدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شماری از بانوان پلیس که در حکومت پیشین در نظام بودند خود را مسئول نمی دانند و هر از گاه صدای خود را در برابر تهدیدها و خطراتی که متوجه آنان است بلند کردند. اخیراً شماری از افسران و سربازان زن با رادیو آزادی در مورد نگرانی های خود در مورد امنیت جانهایشان صحبت کردند. گیتا قادری در 11 سال گذشته افسر پلیس بوده است. او میگوید که زندگی او اکنون در شرایط وخیم و زیر تهدید است.
حالا با آمدن طالبان وظیفه خود از دست دادیم و ما حق کار، حق تحصیل، حق زندگی ما بیخی از ما گرفته شده و من فارغ التحصیل رشته حقوق علوم سیاسی و همچنان قابلیتی عالی هستم، ولی فعلا خانه نشین، بیکار و جانم هم در خطر و هیچ نهادی، هیچ کشوری در مورد ما فکر نکرده.
خانم قادری میگوید که هزاران پلیس زن دیگر نیز به همین سرنوشت دچار شدند. یکی دیگر از افسران پلیس زن در حکومت قبلی که به علت حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، به رادیو آزادی گفت که دنیا آنان را فراموش کرده است و زندگی آنان ارزش ندارد. او گفت بالای زنان پلیس در دولت قبلی پولهای زیاد به مصرف رسید، اما اکنون درمانده شده ایم.
فعلا بعد از حاکمیت طالبان در وضعیت بد امنیتی و اقتصادی در داخل افغانستان به سر میبریم و به یاد فراموشی سپرده شده ایم. از کشورهایی که ما دختر خانم ها را تشویق کردند به خاطر خدمت به وطن در بخش های نظامی جذب کردند و تمویل میکردند، خواهش میکنم امروز ما را به یاد فراموشی نسپارند.
گفتنی است که نگرانی های نظامیان حکومت پیشین در حال مطرح می شود که در پی حاکمیت طالبان در افغانستان و اعلام عفو عمومی از سوی آنان، بنابر گزارش های مختلف در کابل پایتخت و شماری از ولایات افراد و سربازان حکومت پیشین هدف قرار گرفتند. مسئولیت این هدف ها به دوش طالبان و نیز گروه داعش انداخته می شود. طالبان در برخی موارد گفتند که این کار آنان نیست، اما در برخی موارد گفتند که در مورد تحقیق میکنند، ولی بعداً جزئیات آن را با رسانه ها شریک نساختند. اما وزارت داخله طالبان نگرانی ها به ویژه در مورد افراد پلیس زن در رژیم جمهوری قبلی را رد کرده است. سعید خوستی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که هیچ تهدید متوجه آنها نشده است.
تهدیدی برای آنها وجود ندارد. هیچ طرف آنها را تهدید نمی کند. اگر تهدید شدند به ما بگویید. اینها همه اظهارات مبهم و دور از حقیقت است و صحت ندارد.
با گفته آقای خوستی، نه تنها هیچ تهدیدی برای آنها وجود ندارد، بلکه برخی از افراد مورد نیاز به ادارات مربوطه خود فراخوانده شدند. اما او تعداد افسران پلیس زن را که دوباره به وظایفشان برگشتند شریک نمی سازد. با گفته مقام‌های پیشین امنیتی، در آن زمان حدود 350,000 سرباز و پلیس در نظام بود که 1/4 آنها زن بودند. برخی از آنها پس از تصرف کابل به دست طالبان و سقوط نظام قبلی به کشورهای دیگر گریختند، اما برخی دیگر هنوز در افغانستان هستند و سرنوشت نامعلوم دارند.
رهبران زن اشتاسترین به عنوان افغان فعالان سیاسی، اجتماعی و آگاهان اقتصادی و فرهنگی و سایر بخش ها در این برنامه به شما معرفی می شوند. دوشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و پنجشنبه ها ساعت 1:30 پس از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت 7:44 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم، ولی بعد از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز در یک عنوان خود می نویسد که طالبان برای پیشبرد فعالیت های میدان های هوایی افغانستان خواستار کمک اتحادیه اروپا شدند. روزنامه به استناد اعلامیه اتحادیه اروپا می نویسد که این مطلب در گفتگوهای اخیر مقامات اتحادیه اروپا با طالبان در قطر مطرح و درباره وضعیت بشری در افغانستان نیز نگرانی عمیق ابراز شد. اعلامیه اتحادیه اروپا می افزاید که این مذاکرات به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست و بیشتر یک تعامل با آنها به نفع مردم افغانستان و اتحادیه اروپا است. عرب نیوز می نویسد که این گفتگو میان جانبین در قطر به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، و توماس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان انجام شد. روزنامه می نویسد که سرپرست وزیران معارف و صحت، رئیس بانک مرکزی و مقامات از وزارت‌های خارجه، داخله، مالیه و اداره امنیت ملی در هیئت طالبان شامل بودند. عرب نیوز به استناد اعلامیه اتحادیه اروپا می نویسد که طالبان تأکید کردند که به اعلان عفو خود به کارمندان حکومت سابق متعهدند. طالبان همچنین گفتند که آنها به افغانها و خارجیانی که مایل خروج از کشور باشند اجازه می دهند که از افغانستان خارج شوند، ولی در عین زمان خواستار کمک برای ادامه فعالیت میدانهای هوایی شده اند. از سوی دیگر روزنامه میل آنلاین در مطلبی می نویسد که 13 محصل دختر از یک پوانتون خصوصی در قندهار فارغ شدند. میل آنلاین تصاویر مراسم فراغت این دختران و 200 محصل دیگر از پوانتون میرویس نیکه را هم نشر کرده که برخی مقامات طالبان نیز در آن دیده می شوند. این در حالی است که پوانتون‌های دولتی بعد از تسلط طالبان بر کشور مسدود شدند. طالبان زیر فشار سیاسی روز افزون بین المللی قرار دارند تا به تمامی دختران اجازه دهند که به مکتبها و پوانتون‌ها بروند. روزنامه می افزاید که زمامداران حکومت طالبان صرف به محصلان دختر در پوانتون‌های خصوصی و مکتب‌های ابتدایی اجازه دادند که به آموزش خود ادامه دهند. این در حالی است که پوانتون‌های دولتی و لیسه‌های دخترانه در اکثر ولایات مسدود است. میل آنلاین از یک تن از فارغان به نام شریفه نقل قول می کند که به طلوع نیوز گفته در بخش تعلیم و صحت به زنان ضرورت است. نصرت الله عمری، یکی دیگر از فارغان، می گوید که اگر حکومت طالبان به این افراد تحصیل یافته فرصت کار مهیا نکند، نه تنها بیکار خواهند ماند بلکه از کشور هم خارج خواهند شد. میل آنلاین می نویسد که طالبان در دوره اول زمامداری خود در سالهای 1990 زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم کرده بودند. گسترش تعلیم دختران و افزایش حضور زنان در بخش‌های گوناگون اجتماعی یکی از دستاوردهای عمده 20 سال گذشته در افغانستان پنداشته می‌شود. سازمان غذای جهان با حدود 3000 خانواده در کابل که با بحران جدی بشری روبرواند کمک نقدی کرده است. در حالی که اداره های سازمان ملل متحد از احتمال بحران بزرگ در زمستان امسال در افغانستان هشدار می دهند، بحث های هیئت امریکا و نمایندگان طالبان در دوحه به همین موضوع هم متمرکز است. این گفتگوها شام دیروز آغاز شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
برای میلیون ها شهروند افغانستان وضعیت پیش آمده فعلی به این زودی ها قابل پیش بینی نبود، اما اکنون مشکل غذا، نبود مواد سوخت، بیکاری و نبود عاید مردم را به سطوح آورده. مانند ذاکره باشنده کابل که از وضعیت بد شکایت دارد.
مشکل داریم، زیاد مشکل است. ما گذران تیر میشه بچیم. ما چه ماینده و اولادای ما خیر ما خود گذاشتیم، اولادای ما چه خواهد شد؟
ذاکره در این بحران تنها نیست، بلکه در کابل شمار زیاد از مردم در صفها منتظر میمانند تا کمک دریافت کنند. عظیم الله فضلیار، ناظر در سازمان اماهنگی و رشد زنان افغان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است برای حدود 3000 خانواده که نیاز شدید به کمک داشتند از سوی برنامه غذایی جهان کمک های نقدی صورت گرفته. به گفته آقای فضلیار برای هر خانواده 7000 افغانی داده شده تا در زمستان برای خودشان مواد سوخت و خوراکت تهیه کنند.
مواد غذایی خود صرف مواد غذایی ولی پول میتونن که حالا در زمستان یا میتونن چوب بگیرن، میتونن هر ضرورت خود توسط پول عرفه کنن.
ذاکر باشنده کابل که کمک های نقدی برنامه غذایی جهان را دریافت کرده، از افزایش نرخ مواد غذایی در افغانستان مینالد.
اینا قیمتی است، یک بجیار ده میخریم 2000 و 2500 روپیه، بر ما 15 روز میره. نام خدا فامیل زیاد داریم، نمیتونیم اقتصاد پورا کنیم. یک بچه ما زم کامپیوتر کار از 200 روپیه 100 روپیه بر ما نمیرسه.
اداره های سازمان ملل متحد هشدار دادند که نیمه از 38 میلیون جمعیت افغانستان با خطر قحطی در زمستان پیش رو روبرواند. بسانا باشنده دیگر کابل که با خانواده 10 نفریش زندگی می کند، در روز توزیع کمک های سازمان غذایی جهان در صف نخست حضور داشت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نخست می خواهد برای خود و خانوادهش مواد غذایی بخرد تا از گرسنگی نمیرند. بسانا گفته که هیچگاه تصور هم نمی کرد در چنین صف می ایستد و برای کمک دست دراز می کند. عظیم الله فضلیار ناظر در سازمان هماهنگی و رشد زنان افغان می گوید که تنها در کابل 60 تا 70 هزار خانواده را شناسایی کردند که به کمک های فوری نیاز دارند. به گفته شمار از خانواده ها، یگانه ناناور خانه ایشان پس از به قدرت رسیدن طالبان از کار بیکار شده است. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که حکومت پیشین افغانستان تحت حمایت آمریکا در بودجه سالانه 75% کمک بین المللی را دریافت میکرد و با آن هم با تورم پولی و بیکاری گسترده روبرو بود. اداره های سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند که برای جلوگیری از فاجعه انسانی در زمستان پیشرو در افغانستان با شهروندان این کشور کمک کند. کمک با افغان ها از بحث های مهم دو روز گذشته در دوحه میان هیئت اتحادیه اروپا و نماینده های طالبان بود. این مسئله همچنان در گفتگوهای هیئت آمریکا با نماینده های طالبان از بحث های کلیدی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز بر رادیو آزادی تایید کرد که گفتگوهای آنها با هیئت آمریکا آغاز شد اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. پیش از این محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روی تقاضاها و نگرانیها بحث‌های عمیق خواهند کرد. با گفته نعیم یکی از مسائل کلیدی که طالبان با آمریکا مطرح می کنند آزادسازی حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان است. این پول پس از حاکمیت طالبان از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان ادعا می کنند که این انجمن از سوی طالبان غصب شده و به آنها اجازه کار داده نمی شود. اما طالبان این ادعا را رد کرده، می گویند که این انجمن بسته نشده و تنها برای اعضای آن گفته شده که از وزارت عدلیه جواز بگیرند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که به این انجمن اجازه فعالیت دهد. آنان در گفتگوی با رادیو آزادی ادعا می کنند که این انجمن به اساس هدایت وزیر عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 2 قوس غصب و مهرلاک شده است. لینا احمدی وکیل مدافع و عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفت این انجمن یک نهاد غیر دولتی است اما باز هم از سوی طالبان غصب شده و به کارمندان و اعضای آن اجازه ورود داده نمی شود.
انجمن از طرف طالبان مورد غصب قرار میگیرند و بدون اجازه داخل انجمن میشن، تمام دفاتر، تمام وسایل انجمن مهر لاک میکنند، به کارمندان اجازه داخل شدن به انجمن را نمیدهند. چندین ساعت کارمندانی که در داخل خود انجمن بودند اونا را به گروگان میگیرند.
بانو احمدی میگوید انجمن وکلای مدافع افغانستان از پول وکلای این انجمن ساخته شده و کسی اجازه غصب آن را ندارد. تمنا صدیقی یکی دیگر از اعضای این انجمن به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان بر کابل تمام وکلای مدافع با مشکل مواجه شدند. او میگوید بسته شدن انجمن وکلای مدافع افغانستان که یک نهاد حقوقی است بر روند تامین عدالت در کشور آسیب میرساند.
در کل خواست ما دولت جدید امارت اسلامی است که دولت فعلی در مرحله تشکیل و ساختارهای اساسی حکومتداری خودشان است. همین قسم که به بخشای مختلف و کادرها متخصصین نیاز است، به وکلای مدافع همچنان نیاز دارند. بر علاوه از اینکه مشکلات فعلی باعث میشه که اینا نتانند به خوبی کار کنند، اینا در ساختار آینده حکومت هم نمیتانند سهیم باشند. به این اساس از دولت جدید خواهش داریم که اجازه نتن از بیشتر کادرهای متخصص از افغانستان به خاطر فشارهای سیاسی بیرون شود به خاطر تغییر رژیم.
خانم صدیقی میگوید شهروندان به کمک وکلای مدافع نیاز دارند و عدم فعالیت آنان در بخش‌های قضایی سبب بی‌نظمی در حکومت نیز خواهد شد. اما ذبیح الله مجاهد پوین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان ادعای غصب انجمن وکلای مدافع افغانستان از سوی حکومت آنان را رد می‌کند.
کلای مدافع مسدود نشده و کالتخانه از فقط گفته شده که جواز باید بگیرن از وزارت عدلیه تا یک مراقبت دور وزارت داشته باشه. دیگر آزادیشان آزادی خودشان است، تمام تشکیلات به دست خودشان است و چیزایش هم مخیر است. ولی در مورد اخذ جواز که آیا کسایی که وکالت میکنن واقعا وکیل هستن یا نه، در بخش تخصص دارن یا نه، باز قبلا ما شاهد رشوه و اختلاس و فساد مختلف اداری بودیم که از اون طریق کسی جا نگرفته باشه در دستگاه.
با اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین‌المللی را نیز کسب کرده است. با گفته آنان تا به حال به تعداد 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زن هستند.
گزارش بود درباره وضعیت انجمن وکیلان مدافع افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر شود، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در اجلاس امروز و فردایشان مسئله افغانستان را در کنار سایر مسائل دیگر به بحث و گفتگو می‌گیرند. قرار است این اجلاس امروز در ریگا پایتخت لاتویا برگزار شود. پاکستان برای میزبانی اجلاس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان ابراز آمادگی می کند. وزیر خارجه شاه محمود قریشی در پیام ویدیویی دیشب خود در توییتر گفت که اسلام آباد آماده است از این نشست در 26 قوس میزبانی کند. یونیسف صندوق ملل متحد برای اطفال وضعیت بشری در افغانستان را نگران کننده خواند. گزارش دیروز این اداره گفت وضعیت